ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس جمهوری قبرس میگوید ربوده شدن هواپیمای مصری ارتباطی با تروریسم ندارد. حسن روحانی امروز به وین میرود. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر نهاوند را لرزاند. خوش آمدید به این بخش خبری. نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهوری قبرس میگوید ربوده شدن هواپیمای مصری ارتباطی با تروریسم ندارد. هواپیما ربا مردی مصری به نام ابراهیم عبدالطواف سماحه، استاد رشته دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه معرفی شده است که به گزارش رادیو دولتی قبرس درخواست پناهندگی از کشور قبرس را دارد. به گفته مقام‌های قبرس بیشتر مسافران این پرواز از هواپیما خارج شدند، اما هنوز 7 شامل 3 مسافر و 4 خدمه داخل هواپیما هستند. یک هواپیمای ایرباس 320 متعلق به خط هوایی ایجپت ایر که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، روز سه‌شنبه به سمت قبرس تغییر مسیر داد و در فرودگاه لارناکا به زمین نشست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز سه‌شنبه به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سفر که به دعوت هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش انجام می‌شود، 2 خواهد بود. بر اساس این گزارش، امضای چند سند و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه روابط اقتصادی دو کشور در دستور کار رؤسای جمهوری ایران و اتریش قرار دارد. در این سفر یک هیئت اقتصادی حسن روحانی را همراهی می‌کنند. و زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر صبح سه‌شنبه شهرستان نهاوند در استان همدان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در عمق 5 کیلومتری زمین بوده است. کریم حمیدوند، فرماندار نهاوند، از اعزام نیروهای امدادی به منطقه خبر داد. درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه خبری منتشر نشده است. و کاخ سفید روز دوشنبه 9 فروردین اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران امنیت ملی خود در مورد اقدامات ایالات متحده در زمینه مقابله با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش گفتگو کرده است. این دیدار در پی حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار بروکسل که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشاوران امنیت ملی به باراک اوباما گفتند که اطلاعات مشخص و معتبری در مورد انجام حمله انتحاری در درون آمریکا مشابه آنچه که در بروکسل رخ داد وجود ندارد. بر پایه این گزارش، آقای اوباما از اعضای تیم امنیتی خود خواسته است تمام تلاش خود را به کار گیرند تا جلوی هر گونه اقدام خرابکارانه از سوی گروه حکومت اسلامی گرفته شود. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در ادامه تفسیرها و تعبیرها از گفته های رهبر جمهوری اسلامی در اول فروردین ماه در مشهد، شماری از مقام های نظامی و غیر نظامی همچنان این گفته های آقای خامنه ای را دستمایه اظهار نظر و بعضن حمله به سیاست های دولت قرار دادند. آخرین مورد از این ابراز نظرها گفته های رئیس قوه قضاییه و یکی از نظامیان رده بالای سپاه پاسداران است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
روز دوشنبه امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مصاحبه‌ای با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که رسانه‌ای نشدن رزمایش‌ها در سال‌های گذشته آمریکایی‌ها را به گفته او گستاخ کرده است، از جمله از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که از به گفته او تهدیدهای دشمن نترسند.
اونها دارن مسئولین رو میترسونن، مسئولین رو از تهاجم نظامی میترسونن، از تحریم میترسونن. این ترس بزرگترین تهدیده برای ما. توصیه‌مون به مسئولین محترم اینه که نترسید، نگران نباشید. اگر قرار اتفاق بیفته تهاجم نظامی باشه، اولین کسایی که باید جواب بدن ماها هستیم و ما از این بخش نگرانی نداریم. ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخل، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانی که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن. نباید بترسن، محکم بایستن، هیچ اتفاقی نمیفته. با نگاه به داخل همه چی قابل حل.
از سوی دیگر روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در نخستین نشست مسئولان عالی قضایی در سال 95 بار دیگر با تأکید بر خطر به گفته او نفوذ گفت تلاش برای نفوذ همیشه آشکار نیست.
نفوذ همیشه نفوذ آشکار و مستقیم نیست. همین است که افکار مسئولین رو عوض کنیم، در تصمیم گیری هاشون به اینجا برسن که ما نمیتونیم از این چارچوب های اسلامی راه مشکل رو پیدا کنیم. خب این تأثیر نفوذه. نفوذ همینه که ما فکر دیگری بکنیم، قالب فکریمون چیز دیگری باشه.
رهبر جمهوری اسلامی در اول فروردین ماه در مشهد از جمله گفته بود که عده‌ای می‌خواهند گفتمان تسلیم در برابر آمریکا را در کشور جا بیندازند.
این یک دوراهی است که طبق سیاست‌های آمریکا که می‌خواهند در ذهن ملت ما تزریق بکنند، یک دوراهی ناگزیر است، یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل آمریکا و خواستهای او در موارد بسیاری کوتاه بیاییم، یا باید فشارهای آمریکا را، تهدیدهای آمریکا را، ضررهای ناشی از مخالفت با آمریکا را تحمل کنیم. اینا میخوان این رو به صورت یک گفتمانی در بین نخبگان جامعه ترویج کنند.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم چرا مسئله نفوذ و خطر تهدید از سوی آمریکا به این شدت بار دیگر مطرح می‌شود.
همه اون چیزهایی که این روزها از سوی فرماندهان نظامی و روحانیان تندروی اصولگرا مثل آیت الله لاریجانی میشنویم، قطعاتی از مارش جنگ آیت الله خامنه ای است که در اولین روز سال جدید نواخت و شمشیر رو علیه دولت آقای روحانی و سیاست‌های هاشمی از رو بست. فقط آیت الله لاریجانی نیست، در چند روز گذشته ده‌ها روحانی افراطگرا از جمله احمد خاتمی، آقای علم الهدا و ده‌ها چهره شاخص اصولگرا یا سرداران سپاه حملات تندی رو علیه دولت روحانی و ائتلاف اصلاح طلبان، تکنوکرات‌ها و منتقدین انجام دادند. هدف در یک کلام به شکست کشاندن سیاست‌های دولت برای بهبود رابطه با غرب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن نسبی فضای داخلی است. و البته انگیزه اصلی حفظ قدرت بلا منازع جریان تندروست که مخصوصاً بعد از انتخابات و آرای به شدت معنادار پایتخت دارای ترک‌های جدی شده. ظاهراً آیت الله خامنه ای تصمیم گرفته آنچنان که در دیدار با اعضای خبرگان گفت، تعارف‌ها رو علیه دولت کنار بگذاره و محوریت جریانی رو بر عهده بگیره که هدف غایی اون فلج کردن دولت آقای روحانی است.
اما پیامد، تأثیر و یا چشم‌انداز این درگیری بر سیاست روزمره جمهوری اسلامی و یا مشخص‌تر عملکرد دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود؟ مهدی مهدوی آزاد.
حملات این روزها که تازه به دلیل تعطیلات نوروزی هنوز هم خیلی منسجم نشده، تازه آغاز بازی است. هر دو شعار اصلی آیت الله خامنه ای، یعنی اقتصاد مقاومتی و بعد مسئله نفوذ، قبل از اینکه یک برنامه راهبردی برای اداره کشور باشند، یک ابزار فشار سیاسی هستند، یک پلن سیاسی امنیتی برای فلج کردن دولت روحانی و فلج کردن مجلسی هستند که توسط اصلاح طلبان تسخیر شدند. از هر زاویه به این بازی نگاه بکنیم، ادامه این بازی نتیجه نخواهد داشت جز افزایش برخوردها و تنش‌های سیاسی و افزایش استکاک میان کاست‌های داخل قدرت در جمهوری اسلامی. این مسئله حادتر خواهد شد اگر در نظر بگیریم که دولت آقای روحانی ظاهراً تصمیم داره فرصت چند ماهه پیش روی دولت آقای اوباما رو مغتنم بشماره، به ایالات متحده نزدیک‌تر بشه و سرمایه‌های سنگین اتحادیه اروپا رو جذب کنه.
همزمان روز دوشنبه محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در گیلان با تأکید بر اینکه دشمن با برجام تحریم‌ها را برنداشته است گفت، دشمن قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد و قطره چکانی آن را انجام می‌دهد. آقای جعفری مبارزه با نظام به گفته او سلطه و سرمایه‌داری را در حال انجام خواند و تأکید کرد که برخی با شعارهای فریبنده می‌خواهند مردم را فریب دهند. فرمانده سپاه پاسداران گفت به کسانی که به گفته او دنبال مخالفت هستند باید هشدار داد.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در استانه برقراری آتش بس بین حوثی‌های شیعه در یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه خبرها حاکی از تبادل زندانیان بین دو طرف درگیر بود. از این تبادل زندانیان و تازه‌ترین خبرها پیرامون جنگ در یمن از هانا کاویانی بشنوید.
در یک نقطه مرزی بین عربستان سعودی و یمن، سعودی‌ها 9 زندانی تحویل گرفتند و 109 زندانی یمنی را تحویل دادند. تبادلی که بنابر اعلام مقام‌های سعودی روز یکشنبه انجام شده است. البته بیانیه عربستان در این باره به هویت شهروندان آزاد شده و دلیل بازداشتشان در یمن اشاره نکرده است. این اولین بار نیست که بین حوثی‌های شیعه یمن و عربستان سعودی زندانی تبادل می‌شود. در ماه گذشته نیز در مقابل آزادی یک سرباز سعودی 7 یمنی آزاد شدند. روندی که آغاز شده فراهم کننده زمینه آتش‌بسی است که قرار است کمتر از 2 هفته دیگر در روز 10 آوریل آغاز شود و 1 هفته پس از آن کویت میزبان گفتگوهای صلح یمن شود. از زمانی که رؤسای قبایل در یمن در صدد برقراری آرامش در این کشور برآمدند، مرز این کشور با عربستان سعودی کمی آرامتر شده، اگرچه که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع سعودی روز یکشنبه 8 تن از جمله 4 کودک در تبادل آتش در نقاط مرزی مجروح شدند. عربستان سعودی بیش از 1 سال است که همراه با متحدانش در منطقه خلیج فارس در حال مبارزه با حوثی‌های شیعه در یمن است که گفته می‌شود از حمایت ایران برخوردارند. حوثی‌ها که وفادار به علی عبدالله صالح رهبر پیشین یمن هستند، همچنان پس از ماه‌ها نبرد کنترل بخش‌هایی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد میگوید جنگ یمن حدود 6300 کشته بر جا گذاشته که بیش از نیمی از آنها غیر نظامی بودند و بیش از 80% از جمعیت یمن نیاز به کمک‌های بشر دوستانه دارند. در میان نارامی و جنگ در یمن، همچنین نیروهای افرادگرای اسلامی نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی و القاعده نفوذ خود را در یمن افزایش دادند و حملاتی را هم علیه شیعیان و هم نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن انجام دادند. گروه‌های حقوق بشری نیز از میزان بالای کشته شدگان در حملات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انتقاد کردند و از کشورهای غربی می‌خواهند به عربستان سعودی سلاح نفروشد.
تا این بخش از برنامه بشنویم با هم پیام نوروزی ایرج پزشک‌زاده رو.
شب عید است و یار از من چه غندر بخته می خواهد، گمانش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم. حالا حکایت شماست که شب عیدی از من چه غندر بخته، اونم چه غندر بخته شیرین می خواهید. از من که لابود می دونید 37 ساله که از دلبرم دورم، ناچار در جواب شما باید پیغام نوروزی همیشگیم رو گرچه زیاد شیرین نیست تکرار کنم. به قول پوران، دلبر مه پیکر گردن بلورم، عید اومد بهار اومد باز از تو دورم، پس روی ماه خاک تو از دور میبوسم تا انشالله از نزدیک ببوسم. عیدت مبارک 100 سال به از این سالها.
شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.